فاطمه و پدر فاطمه، فاطمه و شوهر فاطمه، فاطمه و دو تا بچه‌ی فاطمه.
هم فاطمه تو و ابوها و بعلها و بنوها.
تو حدیث کسا پیغمبر خدا خیلی قرص قسم خورده. در محفلی که دوستان ما شیعیان ما هستن تلاوت نمیشه الا نزلت علیه مر رحمت، رحمت نازل میشه. چشم دل کسی باز باشه ببینه فضا عوض، ملائکه میان میپوشونن، پوشش میدن، پر میکنن اون مجلس، استغفار میکنن برای اهل مجلس تا وقتی که مردم پراکنده بشن.
حدیث کسا را ترک نکنی،
پیغمبر ضمانت کرده است.
هر گرفتاری داری جای دیگه ای نرو، حدیث کسا بخون.
خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه حکمت و حکومت همراه باشید.
سکنتون فی مساکن الذین ظلموا، در همون ساختمانی که اون طاغوت حکمرانی میکرد ما در همون ساختمان حکمرانی کنیم، مثل او هم عمل بکنیم. اونی که نشد که ما او فرقی نداریم، روشمون بایستی با روش بندگان شیطان و اتباع شیطان متفاوت کنیم.
دولت مرد ترانس در آقیمی الزامات فردا، سازوکارهای حکمرانی در محیط پیچیده و سریع آینده، حکمت و حکومت، چشمنداز حکمرانی مطلوب در گام دوم انقلاب، حکمت و حکومت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من احسان خضری هستم. خیلی خوشحالم که به اتفاق همکارانم در شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم با برنامه حکمت و حکومت. موضوع برنامه امروز ما تهدیدات خارجی و تأثیر اون بر حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران هست. بالاخره تهدید یک مفهوم چند وجهی و پرکاربرد در حوزه حکمرانی هست و از طرفی تهدید خارجی به معنای وجود فشار خارجی هست که ممکنه به اختلال در توانایی‌های کشور در کسب اهداف ملی منجر بشه. تو این برنامه ما بنا داریم این موضوع رو به بحث بگذاریم که چه تعریف یا تعاریفی از تهدید وجود داره، شناسایی، دستبندی، اولویت دهی و نحوه مقابله با تهدیدات از مقولات دیگری هست که تو این برنامه از منظر حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت. از شما عزیزان دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. وقت بخیر عزیزان شنونده، برنامه حکمت و حکومت رو میشنوید. موضوع این برنامه تهدیدات خارجی و تأثیر اون بر حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران هست. از اینکه ما رو همراهی میکنید سپاسگزارم. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر علی اصغر بیک، رئیس گروه مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی. جناب آقای دکتر بیک سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
منم سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان خوب این برنامه.
بسیار سپاسگزارم. دیگر کارشناس محترم برنامه، جناب آقای دکتر اسماعیل شریفان، مدیر محترم پژوهش پژوهشکده دکترین و معماری دانا. جناب آقای دکتر شریفان خدمت حضرت عالی هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
تشکر میکنم. جناب آقای دکتر بیک، گفتگومون رو با حضرت عالی آغاز میکنیم. من خواهشم اینه که در ابتدای برنامه یک تصویری از مفهوم حکمرانی و مفهوم تهدید رو برای شنوندگان عزیز ما ارائه بدید.
چشم، در خدمت شما هستیم. این تعریفی که من از حکمرانی خدمت شما ارائه میکنم شاید یک تعریف جدیدی باشه، کمتر جایی شاید این مباحث به این شکل مطرح شده باشه. به نظر حقیر در واقع حکمرانی در واقع شیوه پیاده سازی قدرت و مؤلفه های قدرت جهت کسب منافع یک کشوره. در واقع توی حکمرانی اگر ما این تعریف رو در واقع بپذیریم، باید بگیم حکمرانی در واقع عناصر خاصی داره که حالا من خودم اینو به 5 تا عناصر در واقع تقسیمش کردم. یکیش دولت، یکیش مردم، یکیش در واقع سازمان‌های یا نهادهای غیر دولتی اما تصمیم گیر و تصمیم ساز در بحث‌های در واقع حاکمیتیه،
نهادهای واسطه بین سیستم سیاسی و
بله
جامعه.
احسن. یکی دیگرش در واقع بخش خصوصیه و بعد هم نهادهای در واقع NGO. حالا حکمرانی اگر ما بخوایم بی این در واقع معنا اینو تعریف بکنیم، در واقع یک زنجیره یا یک چرخه‌ای که بتونه این 5 تا رو طوری حرکت بده که منافع ملی یک کشور رو احساب کنه، در واقع یک حکمرانی مطلوب انجام شده. پس بنابراین حکمرانی رو اگر بخوایم، یعنی از دید من بخوایم، در واقع من خودم بهش اعتقاد دارم، حکمرانی پایه اساسیش پایه مدیریتیه، پایه‌ای که بتواند این 5 تا در واقع عنصری که خدمت شما عرض کردم احساب کنه طوری که منافع ملی یک کشور در واقع تحقق پیدا بکنه. وقتی منافع ملی یک کشور تحقق پیدا میکنه، ما بعد در بحث طرح‌ریزی استراتژیک اینجوری مطرح میکنیم، میگیم در طرح‌ریزی استراتژیک یعنی یا طرح‌ریزی راهبردی یا کلان، ابتدا ارزش خواست، بعد باور خواست، بعد منافع ملی، بعد اهداف، بعد سیاست خواست، بعد راهبردها. بنابراین اون حکمرانی مطلوب یا حکمرانی بهینه حکمرانیه که در واقع راه و برداش متناسب با سیاستاش بچینه، سیاست ها متناسب با اهداف و منافع ملی، قطعا منافع ملی هم برگرفته شده از در واقع آرمان ها و ارزش هاست. اگر این چرخه به طور خوب عمل بکنه، یک حکمرانی در واقع مطلوبی انجام شد.
و اگه بخوایم مفهوم تهدید رو هم مورد واکاوی قرار بدیم، به نظر میرسه که ناظر به همین اجزا و ازلاء مفهوم حکمرانی است. یعنی اگر تهدیدی قرار باشه ما ازش یک تصویری رو ارائه بدیم، ناظر به بحث ارزش هاست، ناظر به بحث منافع ملی است و شاید سیاست هایی که در راستای منافع ملی.
آره فرمایش شما درسته، حالا به نوعی میشه در واقع این مطلب شما رو مطرح کرد، اما واقعیت اینه که تهدید منشأش در واقع منشأ ما میگیم در واقع در بحث مدیریت راهبردی میگیم تهدید منشأ محیط بیرونی دارد، غیر قابل کنترله، یعنی در کنترل محیط داخلی نیست و اثرش اثر منفیه. این در واقع یک خصوصیاتی از یک تهدیده. ماهیت تهدید میتواند بالفعل و بالقوه باشه، اما اون چی که در واقع ما اون رو به عنوان یک تهدید قرار میگیریم که بر راهبردهای ما، یکی از نقشای در واقع راهبرد حاصل 4 تا نقش عامله دیگه، یکی عامل ضعف، قوت، تهدید، فرصته. در واقع ما میگیم اون تهدیدی که بر راهبردهای ما اثرگذار است، در واقع منشأ بیرونی دارد، تحت کنترل محیط داخلی ما نیست، اثرش اثر منفی است. که حالا بعضی مواردی که فرقش با آسیب ها چیه، اینا رو بعداً در واقع خدمت شما خواهم گفت.
بسیار خوب، جناب آقای دکتر شریفان در خدمت شما هستیم. دریافت شما از مفهوم حکمرانی و تهدید به چه شکل است؟
از زمانی که جوامع بشری به وجود اومدن و تمدن به وجود اومد، حکمرانی شکل گرفت در حقیقت، و هر جایی که قوانین شکل گرفت بایستی ما در اونجا به دنبال حکمرانی نیز باشیم. حکمرانی در جوامع مختلف وجه‌های مختلف داره. در جوامع غربی حکمرانی بر اساس مادی‌گرایی هستش و بر اساس منطق. آنچه که منطق اونا حکم میکنه منطق مادی‌گرایی هستش. ولی در جوامع اسلامی بر اساس غیر مادی‌گرایی و بر اساس فطرت انسانی و الهی هستش که حکم میکنه. بنابراین مؤلفه های حکمرانی بستگی به اون جوامع مؤلفه های متفاوتی هستن. ما به جشن های بزرگی نزدیک میشیم. در آینده یک جشن بزرگ ملی و مذهبی داریم به اسم دهه فجر و اون رو گرامی میدانیم، به خاطر اینکه در این دهه فجر موفق شدیم که تاریخ رو 1000 اندی برگردونیم به عقب و دولت و دولت مردی رو در کنار دین قرار بدیم و جامعه خودمون رو حکمرانیش رو بر اساس مؤلفه‌های الهی بنا میکنیم. راجع به تهدیدم که به تفسیر صحبت کردن، تهدیدها بعضیاش قابل رؤیت هستش و بعضیاش قابل رؤیت نیستش، این رو خیلی باید در نظر داشته باشیم. هر جایی که منافع مشترک یک جامعه با منافع جامعه دیگری همخوانی نداشته باشه و در حقیقت مورد تعارض قرار بگیره، تهدید نیز همون گونه شکل خواهد گرفت. بعضی وقتا من با مثال منافع ملی ما نامحسوس ناملموسه، مثل نام بزرگ خلیج همیشه فارس. بنابراین اونها میان یک تهدید رو قرار میدن که در حقیقت به صورت خزنده میاد جلو و اسم اونو تغییر میدن به خلیج عربی، بنابراین برای ما یک تهدید برای آینده به حساب میاد، اینو باید در برابرش مقاومت کنیم. بعضی وقتا نه، تهدید نظامیه، مثل حرکتی که رئیس جمهور آمریکا در یکی دو هفته قبل انجام داد و تهدید کرد که منبع مثال 52 نقطه فرهنگی ایران مورد تهاجم قرار خواهد داد و اونها رو میزنه. این برای ما ملموس. بنابراین کسانی که در دولت هستن و جز دولت مردان ما هستن و مقابله با تهدیدات رو عهده‌دار هستن، بایستی به این فکر باشن که آیا تهدیدات کشورهایی که متخاصم با ما هستن محسوسه یا نامحسوس و ناملموس هستش، بعد بیان در برابرش مدیریت به خرج بدن. معمولا وقتی که یک کشوری ابراز استقلال میکنه و یک انقلاب در شکل میگیره، مثل انقلاب شکوهمندی که در ایران شکل گرفت و کشور در حقیقت استعمارگری مثل آمریکا اون رو به عنوان دشمن خودش تلقی میکنه، بر اساس در حقیقت مدیریت هایی که میخواد اون انقلاب رو از پا در بیاره، میاد تهدیدات خودش رو شکل میده و بزرگترین تهدیدش این هستش که ملت رو از اون دولت جدا کنه و بینشون فاصله بندازه.
بسیار خوب جناب آقای دکتر بک، نکته‌ای که وجود داره اینه که قرابت یا همپوشانی که بین تهدید، چه در مقام مفهومی کلمه و چه در مقام عینی کلمه هست، با مفاهیمی مثل آسیب، مثل معضل یا سنگین‌تر از اون مفهوم بحران، چجوری ما میتونیم اینها رو از هم تفکیک کنیم؟ چون من خیلی اینو احساس میکنم در ادبیات نخبگانی ما و حتی در ادبیات کارگزاران سیاسی ما اینا خلط میشه. چه الگویی برای تفکیک اینها وجود داره؟
به نکته خیلی خوبی رو اشاره کردین. واقعیت اینه که ما باید تمیز بدیم بین تهدید، آسیب و ضعف. ما اینجوری میگیم در بحث مدیریت راهبردی، ما میگیم ضعف ها جمع میشن آسیب ها رو شکل میدن. در واقع چند تا ضعف کنار هم قرار میگیره، یک آسیب رو به وجود میاره. حالا من یه مثالم میزنم. آسیب وقتی در بستر تهدید قرار گرفت، تبدیل به چالش میشه و بحران میشه. من چطور یه مثال خیلی ساده ای بزنم. فرض کنیم که مثلا بحث همین زلزله کرمانشاه رو من مثال بزنم. فرض کنید تورم یک ضعفه، بگیریم مثلا افزایش سازه‌های قیمت سازه‌های ساختمانی یک ضعف بگیریم، بعد بگیریم سوء مدیریت در ساخت سازم یک ضعف بگیریم، این سه تا ضعف یک آسیبی رو به اسم فرسودگی بنا در واقع به وجود میاره. حالا به محضی که یک تهدید از خارج، چون منشأ تهدید رو ما گفتیم از خارجه، مثل زلزله میاد، به وقتی که برخورد میکنه با فرسودگی، یه فاجعه‌ای به وجود میاد با یک تلفات انسانی وحشتناک. در واقع ضعف‌ها، جمع ضعف‌ها میتونه چند تا آسیب رو به وجود بیاره. آسیب‌ها در بستر تهدید که قرار بگیرن تبدیل به چالش میشن. فلذا اگر ما میخوایم با تهدید مواجه، یعنی در واقع مقابله کنیم، با چی کار بکنیم؟ باید بریم ضعف‌ها رو از بین، یعنی علل آسیب‌ها رو از بین ببریم. اصلا این در بحث ناامنی هم همین بحث ها، یعنی شما اگه در بحث ناامنی هم بخواید در بحث امنیت رو در واقع بخواید بحث بکنیم، تو همون بحث امنیت ما اینو داریم، میگیم در واقع تهدیدها کنار آسیب ها که قرار بگیرن باز ناامنی رو به وجود میارن، یعنی در بحث مباحث اجتماعی تو مباحث فرهنگی. پس بنابراین ارتباطش اینه که ما میتونیم بگیم در واقع آسیب ها منشأ درونی دارن، میتونیم بگیم آسیب ها از ضعف ها به وجود اومدن، میتونیم بگیم امکان کنترل و مدیریت و برطرف کردن آسیب ها دست خودمونه، چون ما تعریف کردیم میگیم ضعف در واقع اون عاملی است که بر راهبرد اثرگذار بر سطح کلان، که در واقع در اختیار ما هست، منتها اثرش اثر منفی است. بنابراین ما اگر میخوایم در با تهدید مقابله بکنیم باید ضعف‌هامونو بپوشونیم، در واقع قدم اولشه، تا بتونیم آسیب‌ها رو از بین ببریم که نذاریم آسیب‌ها در بستر تهدیدات قرار بگیره. بنابراین راه در واقع بحث مقابله با تهدیدات اینه که ما درمان آسیب‌ها رو انجام بدیم. این در واقع واقعیت علمی است. منتها تهدیدات میگیم چیه؟ میگه منشأ بیرونی داره. اول عرض کردم، اول عرض خدمت شما گفتم تهدید میتونه منشأ خصومت و دشمنی داشته باشه. این در واقع یه بحث دیگه است. امکان کنترل و مدیریت تهدید مشکل، چون خارج از کنترل ماست. امکان واقعا مدیریتش خیلی سخته. راه‌های حذف تهدیدات و مقابله بازدارندگیه، یعنی شما باید به نقطه بازدارندگی برسی که در واقع بتونی با تهدیدات مقابله بکنی. و در واقع هزینه بره برای کنترل تهدیدات برای یک محیط داخلی و برای یک حالا یک کشور خیلی هزینه بره. ما تهدیدات رو قبلا سه نوع تهدیدات رو مطرح می‌کردن. یکی می‌گفتن تهدیدات سخته، مثلا تهدیدات نظام. بعدن در واقع بعد میگفتیم تهدیدات نیمه سخته، مثلا تهدیدات سایبری اینا. و بعد میگفتیم تهدیدات نرم، که الان خب تهدیدات ویژه هم کنارش قرار گرفته. تهدیدات به هر نوعی که هست، یعنی به هر نوع از این چهارتایی که هست، اگر میخواهن در واقع کنترل بشن، اول باید برگشت بشه به کجا؟ به استحکام درونی قدرت. ببینید اگر امروزه من یه مثالی بزنم، اگر امروزه ما می‌خوایم بریم مثلا پای میز مذاکره سر یه قضیه، حالا کارم به مذاکره با آمریکا ندارم، حتی با کشور غربی، شما باید مؤلفه‌های استحکام، اینو علم میگه، مؤلفه‌های استحکام درونی قدرت در کشور شما به اندازه‌ای قوی بکنه که به شما اجازه بدین برید در واقع با سربلندی پای میز مذاکره قرار بگیرید. اگر شما مؤلفه‌های قدرتتون ضعیف باشه، در واقع تهدید قوی باشه، ناخودآگاه در بستر شما قرار میگیره و شما رو تحت تاثیر قرار میده. بنابراین ما همیشه نگاهمون به محیط داخله، یعنی میگیم اگر ما میخوایم با تهدیدات مقابله بکنیم باید نگاهمون برگرده به محیط داخلمون و استحکام مؤلفه‌های قدرت خودمون قرار بگیریم.
بسیار عالی. جناب دکتر شریفان، نکته رو اشاره کردید حضرت عالی در بخش قبلی مباحثتون، تهدیدات محسوس و نامحسوس.
بله.
همون چیزی که آقای دکتر بیگ تحت عنوان تهدیدات سخت و نرم. بله. تهدیدات مرئی و نامرئی از اون یاد میشه. من دوست دارم که شما یه خورده تهدیدات نامحسوس رو در ایران اکنون ما، ایران امروز ما، در 40 ساله دوم انقلاب، مبتنی بر تجربه ها و عبرت های 40 ساله اول انقلاب، برای ما احصا بفرمایید که مهمترین تهدیداتی که جامعه ما، نظام ما باهاش دست و پنجه نرم میکنه در حوزه تهدیدات نامحسوس. شما تهدیدات محسوس رو کم و بیش در حوزه بله. سخت نظامی بیشتر میفهمیم. در حوزه نامحسوس من دوست دارم که اشاره هم به این موضوع داشته باشید.
جناب آقای دکتر بیگ‌بلندی فرمودن که تهدیدات خارج از در حقیقت اون جامعه هستش که ما داریم زندگی میکنیم و غیر قابل کنترله. بنابراین کسانی که با ما دشمنی میکنن از همون ابتدای امر در خصوص تهدیدات فکر کردن، برنامه ریزی کردن و بعد در زمان مقتضی به هر نحوی از آنها اون رو اجرا خواهند کرد. معمولا گفتم که بزرگترین نوع تهدید این هستش که تصمیم میگیرن که ملت رو از دولت جدا بکنن. این هنر کسانی هستش که در دولت و دولت مردی قرار دارند که بیان این تهدیدات رو تبدیل به فرصت بکنن. شما در نظر داشته باشید وقتی که یک کشوری در مقابل جامعه ما قرار میگیره به عنوان دشمن، در اولین حرکت مثلث ژئوپلیتیک جمعیت ما رو در نظر میگیره و میبینه که مؤثرترین بخش مثلث ژئوپلیتیک کشور ما در حقیقت جوانان ما هستند، کسانی که میتونن کارآفرین باشن، تولید کننده هستن، چرخه اقتصادی رو به حرکت در میارن. اگر خدای نکرده تهدید عملی بشه، یعنی از حالت در حقیقت پنهان به حالت آشکار در بیاد یا از حالت بلقوه به حالت بلفل در بیاد، این بخش میانی جمعیت مثلث ژئوپلیتیک کشور هستن که بایستی اون مشکل و اون بحران رو حل بکنن، اون تهدید رو پاسخگو باشن. بنابراین همون گونه گفتم با تهدیدات نامحسوس آهسته آهسته به صورت خزنده میان یه کاری میکنن که قشر جوان رو از اون نظام برگردونن یا اصلا قشر جوان منفعل بشه و نتونه هیچ کاری انجام بده. شما در نظر داشته باشید یکی از دلایل به وجود آمدن جنگ ها که دلایل دور اون جنگ هستش به غیر از دلایل نزدیک، این هستش که حمله بکنن به بخش میانی یا بخش جوان مثلث ژئوپلیتیک کشور روبرو. ما در طول 8 سال دفاع مقدس تعداد زیادی از نخبگان خودمون رو در طول جنگ تحمیلی از دست دادیم. شهید چمران عزیز، شهید باهد، شهید باقری عزیز و شهید همت، تعداد زیادی از مردان جنگی که جز نخبگان و برتران در جهان بودن رو ما در جنگ تحمیلی از دست داریم. این یک تهدیدی بود که بالفعل تبدیل شد و قصد حمله به مثلث ژئوپلیتیک ما رو داشت تا بتونه از تعداد کسانی که میتونن از دولت و نظام جمهوری اسلامی پشتیبانی بکنن کاسته بشه. بخش دیگرش که به عنوان تهدید غیر محسوس حساب میشه، تهدیداتی هستش که جوانها رو جدا میکنه، مثل مواد مخدر. ما به این فکر نکرده بودیم که به چه میزان مواد مخدر داره تزریق میشه، قرص‌های اکستازی یا همین فضای مجازی که ما به عنوان یک تهدید میتونیم ازش یاد بکنیم، همه رو منفعل میکنه. یا مسئله مربوط به بیکاری در جامعه، یا یک تهدید بسیار قوی تر که به اسم فرار مغزها ازش بعد یاد بکنیم. جوانهای ما بیشتر تمایل دارن به علت اینکه تسهیلات در داخل وجود نداره یا بعضن ما بهشون بهانه میدیم برن خارج از کشور تحصیل علم بکنن و بعضن در همونجا ماندگار میشن و کسانی که باید بیان نقش آفرین باشن آینده این مرزوبوم رو بسازن در کشورهای اروپایی و آمریکایی مشغول به کار میشن. قطعا اون ایده های بکر و سازندهی که دارن در اونجا ازشون استفاده میکنن. شما به سازمان های مختلف نگاه بکنید، در خود سازمان ناسا تعداد زیادی از نخبگان ایرانی در اونجا دارن فعالیت های علمی میکنن. اینها تهدیدات نامحسوس و ناملموسی هستش که میتونه در آینده دامنگیر مسائل و مشکلات این مرزوبون بشه و دولت ما رو تضعیف بکنه.
من یه نکته در
تفاهمشت
های دکتر بگم. ببینید از نظر جامعه شناسی ما جمعیت رو از نظر در واقع حالا بگیم تهدید به 3 قسمت تقسیم میکنیم. میگیم 1 اقلیت طرفدار. تعریف داره. میگیم اقلیت طرفدار یعنی چی؟ یعنی اون قسم از جمعیتی که حاضرن به خاطر برپایی یک نظام یا یک حکومت جون خودشونو بدن. 2 اقلیت در واقع مخالف. اینم در واقع تعریف متضاد اونه داره، یعنی یک سری از افرادی که آزم برای برانداری یک کشور یا یک نظام جون خودشون رو از دست بدن. اما بخش بعدی جمعیت که قشر عظیمی از جمعیت رو در اصطلاح بهش میگن جمعیت بیطرف یا گده در معافل اجتماعی بهش میگن جمعیت خاکستری. ببینید معمولا قاعده اینجوریه که همیشه که نه، ولی قاعده کار به این شکلیه که قشر اقلیت طرفدار قدرت تو دستشه. قشر اکثریت هر جامعه معمولا به سمت قشر اقلیت موافقن، یعنی به سمت قدرتن. توی کشورها اگر میخواین در واقع یک نظام رو پایه‌چو سست کنن چیکار میکنن؟ میان این قشر عظیم رو از قدرت فاصله‌شو جدا میکنن، یعنی گپ ایجاد میشه بین حاکمیت و مردم. این گپ که در واقع ایجاد شد، یعنی در واقع میان قشر بیطرف رو به سمت مخالف میخوابونن. وقتی به هر سمت که بخوابید قدرت به همون سمت هم بر میگرده. این که حالا آقای دکتر شریفان در واقع عرض کرده، من خواستم یعنی اون بحث علمی و چارچوب نظری این کار رو بگم که این در واقع یک شاکله کاملا نظری داره و در بحث تهدیدات میخوان در واقع یک صاحبان قدرت نظام سلطه واقعا دنبال اینه که در کشورهای مثل کشور ما که یک کشوری در واقع پایه اساسیش ارزشیه، میخوان در واقع اون تمام تلاشش اینه که اصلا کاری به الان شما نگاه کنین منافقا الان تو امریکا کاری هم بهشون کاری هم میدونن که کاری ازشون بر نمیاد. در تمام دنیا اینا اینو میدونن، در تمام دنیا کسانی که بر علیه کشور خودشون فعالیت کردن در واقع رد شدن، اینا همه منفورن. اینا میدونن که رو اینا نمیتونن سرمایه گذاری بکنن، بنابراین تمام تلاششون اینه که در واقع این قشر عظیمی که در واقع در جمعیت در واقع جمعیت کشوره اینو در واقع از حاکمیت جدا بکنن. این در واقع مهمترین راهکاری که در واقع اونا انجام میشه. حالا من یه
تشکر میکنم آیتون، اگه اجازه بدید یه سری بخش بزنیم، این بخش رو با هم بشنویم. عزیزان شنونده برنامه حکمت و حکومت رو میشنوید، از اینکه ما رو همراهی میکنید بسیار سپاسگزارم. از شما دعوت میکنم که یه بخشی رو بشنوید، برمیگردیم بخش دوم گفتگو رو در خدمت شما خواهیم بود. وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه حکمت و حکومت رو میشنوید. موضوع برنامه امروز ما تهدیدات خارجی و تأثیر اون بر حکمرانی جمهوری اسلامی ایران هست. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر محمد اسماعیل شریفان و جناب آقای دکتر علی اصغر بیک. نکته رو می‌خواستید شما اشاره کنید آقای دکتر بیک، اگر امکانش هست خیلی کوتاه بفرمایید تا من پرسشم رو مطرح کنم.
من یه نکته رو بگم حالا در رابطه با این بحث جمعیت. ما یک در واقع یه بحثی رو داریم به اسم هویت. هویت چطور شکل میگیره؟ تو در تکمیل فرمایش آقای دکتر شریفان می‌خواستم بگم ما یک مثلث سه‌ضلعی داریم، یک طرفش میگیم در واقع فیزیکال و محیط، یک طرفش نیروی انسانی یا خود هویته. هر انسانی که وارد اون محیط میشه هویت رو به خودش میگیره. خب مثال بزنم، مثلا من وقتی که میرم به محیط آموزش پرورش وارد میشم، به عنوان معلم میشم معلم دیگه، مثلا در ایران، تو ایران متولد میشم، تو محیط ایران میشم ایرانی، میرم مثلا نظامی میشم، میشم نظامی. درست؟ آنچه که این فرد را به این محیط میچسباند و هویت رو حفظ میکنه چیه؟ قدرت و سیاست. اگر قدرت و سیاست نتواند در واقع فرد رو به محیط در واقع بچسبونه، هویت ضعیف میشه. وقتی که هویت ضعیف میشه، فرد میره میخواد ببینه که در کدام محیط میتواند ترقی خودش رو احساب کنه، در نتیجه در واقع از اون محیط خارج میشه. یعنی میاد اون بحث در واقع برابری روی که اصلا یه بحث کاملا علمیه که حالا نمیخوام وارد این بحث بشن، اون انجام میده. بنابراین وقتی هویت ضعیف میشه، مشارکت ضعیفه. حالا من میخواستم برگردیم به همین اتفاقات یکی دو هفته کشور خود ما. وقتی میبینید جمعیتی در تهران نزدیک به 7-8 میلیون میان در تشییع جنازه سردار دلها شرکت میکنن، و این مشارکت یعنی هویت قویه، هنوز هویت قویه. ما در واقع توی بحثایی که داریم انجام میدیم که من خیلی تاکیدم بر اینه که ما آسیب هامون از بین ببریم، در واقع وقتی آسیب ها رو از بین ببریم، تهدیدات کاری از دستشون بر نمیاد. شما میبینین مشارکت خیلی قویه. این از نظر علمی وقتی مشارکت خیلی قویه، یعنی شما هویت این ایرانی یک هویت خیلی قوی است، یعنی خوب به حاکمیت وصلن. بنابراین ما باید بریم سراغ اینی که مدیرانمون در عرصه قدرتی که قرار دارن باید سعی بکنن تمام تلاششون بر این باشه که بتوانن این مشارکت رو حفظ بکنن، یعنی این فرد رو به این محیط بچسبانن، نگرش دارن. این هنر یک در واقع حکران خوبه،
یک مدیر خوبه.
بسیار خوب. آقای دکتر شریفان، این نکته خیلی مهمی وجود داره تو بحث تهدید و نظام حکمرانی، و اون این که دریافتی که از تهدید به وجود میاد بین اجزای یک سیستم سیاسی یک دریافت واحدی باشه، به تعبیر دیگه یک اجماعی شکل بگیره که یک پدیده رو تهدید تلقی کنن. به نظر میرسه در مورد خیلی از مسائل، به خصوص مسائلی که ما ناظر به محیط خارجی هست، در بین ارکان حاکمیتی ما شاهد نوع اختلاف نظر و بعضا تعارض نظر و دیدگاه هستیم در مورد تحدید دونستن یا فرصت دونستن یک پدیده. شما مادامی که نتونید اجماع ملی ایجاد کنید، بسیج منابع برای رویارویی با اون پدیده رو هم نمیتونید به دست بیارید. پرسشی که من دارم اینه که چه متر و معیاری، چه سنجه‌ای وجود داره که ما یک پدیده رو تهدید بدونیم یا فرصت؟ من این نکته رو تو صحبت‌های قبلی شما اشاره کردید که مثلا فضای مجازی یک تهدیده.
بله.
ما اینو می‌دونیم که یک منازعه جدی در محافل داخلی وجود داره که بالاخره یک مسئله تهدیدی است، یک مسئله فرصتگونه است، و ما چگونه باید با اون مواجه بشیم؟ من خواهشم اینه که این مسئله رو یه خورده برای ما شفاف‌تر بیان بفرمایید.
بله، گفتتون متینه. یکی از مواردی که در تهدید باعثی در نظر بگیریم، رهبری یک جامعه است که کنترل اون جامعه رو به دست داره و در شرایط حساس و بحران میتونه با اون در حقیقت تمهیداتی که داره تهدید را از بین ببره و تبدیل به فرصتش بکنه. ببینید، ما در آغاز انقلاب اسلامی بعد از حدود 19 ماه وارد به یک جنگ نابرابر شدیم، جنگی که به ما تحمیل شد و به عنوان یک تهدید تلقی میشه. اونها اومدن تا نظام مقدس کشور ما رو از بین